بسم الله الرحمن الرحیم. ادله قول به عدم تحریف قرآن را بیان می کردیم. دلیل چهارم ترخیص قرائت سوره ها در نماز. اهل بیت علیهم السلام فرمودند در نماز بعد از سوره حمد در دو رکعت اول یک سوره کامل بخوانید، و همینطور فرمودند در نماز آیات یک سوره را به پنج قسمت تقسیم کنید، هر سوره ای را خواستید. اگر چنانچه قرآن تحریف شده بود، به ما گفتند سوره کامل در نماز بخوانید. اگر قرآن تحریف شده باشد، ما نمیتونیم سوره کامل، هر سوره ای خواستیم از سوره های قرآن موجود را در نماز بخوانیم. پس قائلین به تحریف چاره ای ندارند که بروند بگردند سوره خاصی مثل سوره توحید، که یقین داریم این سوره تحریف نشده، چون پیامبر مکرر این سوره را در نمازشون میخوندند. قائلین به تحریف چاره ای ندارند بگویند شما در همه نمازها سوره هایی مثل سوره توحید را فقط میتونید بخوانید، چون اشتغال یقینی، ما یقین داریم مکلف به خواندن سوره هستیم. این اشتغال یقینی اقتضا می کند که مکلف براءت یقینی تحصیل کند، کاری بکند که یقین به براءت ذمه پیدا کند. پس فقط باید همیشه سوره توحید را خواند، در حالی که اهل بیت فرمودن هر سوره ای از سوره های قرآن را خواستید میتونید در نماز بخوانید. پس این ترخیص قرائت سوره ها در نماز نشان میدهد که قرآن تحریف نشده است. کسی ممکنه اشکال بکنه، بگوید درست است که فرموده اند هر سوره ای را که خواستید بخوانید، ولی این تکلیف بعد از اینکه قرآن تحریف شد نسخ شده و دیگه سوره تام و کامل نیاز نیست بخونیم، یکی از همین سوره های موجود در قرآن فعلی را باید خوند. اشکال این سخن هم این هست که نسخ بعد از پیامبر واقع نشده و شما دلیلی و مدرکی، خبر متواتری بر چنین نسخی ندارید. خلاصه سخن این که این وجوب قرائت یک سوره هر سوره ای را خواستی، این نشان میده که قرآن تحریف نشده است. در ادامه بحث ادعای دلیل پنجم را بیان میکنند که این دلیل یک نحو دلیل تاریخی مانند هست. میفرمان قائل به تحریف یا این هست که ادعا میکند که تحریف از ناحیه شیخین اولی و دومی واقع شد بعد از وفات پیامبر، یا این که تحریف از ناحیه عثمان صورت گرفته، یا از ناحیه شخص دیگری مثل معاویه حجاج صورت گرفته. همه این دعاوی باطل هست، یعنی قرائنی داریم که این اشخاص مرتکب تحریف نشده اند. دیگه فرد دیگری هم نیست که بگیم این بوده که قرآن را تحریف کرده. توضیح مطلب این هست که تحریف از ناحیه شیخین اولی و دومی این باطل هست، چون اگر اینها تحریف کرده باشند یا باید عمدن این کار را کرده باشند یا باید غیر عمد مرتکب تحریف شده باشند، از این دو شق خارج نیست. اگرم عمدن تحریف کرده باشند، این تحریف باید مربوط به آیاتی باشد که مربوط به خلافت و جانشینی و زعامت بعد از پیامبر باشد یا مربوط به سایر آیات قرآن باشد. همه این شقوق باز باطل هست. اما احتمال این که اینا غیر عمد مرتکب تحریف شده باشند به این جهت که همه قرآن به دست اونها نرسیده باشد، این احتمال قطعاً ساقط و باطل هست. چرا؟ چون پیامبر اکرم در زمان حیاتشون به امر قرآن خیلی اهتمام داشتند، به قرائت دستور می دادن، به ترتیل دستور می دادن، به صحابه اهتمام داشتند، به حفظ آیات قرآن و آیات قرآن را زیاد حفظ بودند، زیاد قرائت می کردند، به طوری که اگر دو نفر از دنیا می رفتند پیامبر اینقدر به قرآن اهمیت می داد که می فرمود اون که بیشتر از قرآن بلده هست اون را، جنازه او را بالاتر دفن کنید. پس با این همه که اینها به قرآن اهمیت می دادند، قرآن را حفظ می کردند، هر روز مرور می کردند، این احتمال نیست که چیزی از قرآن خود به خود بدون تعمد ساقط شده باشد. مسلمان ها عرب ها اشعار جاهلیت را حفظ بودند، حافظه قویی داشتند، چطور قرآن را حفظ نکنند؟ قرآنی که به خاطر اون هجرت کردند، از بلادشون هجرت میکردند مدینه، سختی ها را در این هجرت تحمل میکردند. خلاصه اینها به قرآن اهمیت میدادند. علاوه بر این انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله، این نشون میده که قرآن در زمان پیامبر به صورت کتاب بوده، کتاب بر مجموعه متفرق صدر نمی کند، نشون میده که قرآن در زمان پیامبر مجموع بوده، کامل بوده. بنابراین احتمال عدم وصول قرآن به تمامه به دست شیخین و وقوع تحریف به نحو غیر عمد، این باطل است. اما احتمال تحریف شیخین نسبت به قرآن عمدن در آیاتی که مربوط به زعامت و خلافت نباشه، اینم که خیلی بعیده هست، چون اونها غرضی نداشتند بیان قصص قرآن آیاتی که مربوط به خلافت نیست اینها را بخوان تحریف بکنند. اینها خلافتشون بر اساس سیاست بود، نشون میدادن که به امر دین اهتمام دارن. اگر چنانچه اینا کارشون سیاسی باشه که نمیان برای خودشون مخالف درست کنن، بدون جهت آیاتی که ارتباطی به خلافت نداره را تحریف بکنن. علاوه بر این ادعی اومدند و امتناع کردند از بیعت با عمر و ابوبکر. اگر عمر و ابوبکر قرآن را تحریف کرده بودند، اون ممتنعین، اونا که بیعت نمی کردن، بهترین عذر و بهانه را می آوردن که شما قرآن را تحریف کرده اید. علاوه بر این امیر مؤمنان خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه که در واقع مصالب و عیوب شیخین را بیان نمودند، در اونجا هیچ سخنی از تحریف قرآن توسط شیخین بیان نکردند. پس این احتمال هم باطل هست. اما احتمال این که تحریف از ناحیه شیخین عمدن صورت گرفته باشد در رابطه با آیاتی که مربوط به زعامت و خلافت و جانشینی بعد از پیامبر باشد، این احتمال هم قطعاً باطل هست. چرا؟ چون حضرت زهرا امیر مؤمنان بعد از اینکه مردم با شیخین بیعت کردند، مخالفت کردند و به ادله استدلال کردند. اگر چنانچه چنین آیاتی در قرآن وجود داشت، امیر مؤمنان حضرت زهرا در اون خطبه فدکیه این آیات رو بیان می کردن. مهاجرین و انصار که قرآن را حفظ بودن، اگر چنین آیاتی وجود داشت، این آیات را می خواندند و با شیخین مخالفت می کردن. احتجاجات امیر مؤمنان نقل شده در بهار الانوار باب مستقلی دارد. اگر چنانچه این احتجاجات رو مراجعه کنید میبینید چنین آیاتی در این احتجاجات وجود ندارد، پس معلوم میشه که اینها مرتکب تحریف نشدند. اما احتمال وقوع تحریف از ناحیه عثمان، صفحه 218، این هم خلاصه بسیار ابعد هست از ادعای اول. چرا؟ چون در اولا در زمان عثمان اسلام در سراسر دنیا منتشر شده بود، نسخه های قرآن پراکنده شده بود، دیگه برای عثمان ممکن نبود که بخواهد قرآن را تحریف کند. ثانیاً این تحریفی که عثمان انجام داده اگر مربوط به آیات ولایت و خلافت و زعامت باشد، خب اگر چنین آیاتی در قرآن وجود داشت این دیگه خلافت به دست عثمان نمی رسید، پس معلوم میشه چنین آیاتی وجود نداشته. علاوه بر این اگر عثمان مرتکب تحریف شده بود، اونها که جمع شدند و عثمان را کشتند، اونها بهترین عذر و بهانه را می آوردند که ما عثمان را کشتیم به این جهت که قرآن را تحریف کرد، در حالی که اونها عذرها و دلیلهای دیگری اقامه می کردند. علاوه بر این واجب بر امیرالمؤمنین واجب بود بعد از عثمان قرآن را برگرداند به همون اصلی که قبل از عثمان بوده. اگر عثمان مرتکب تحریف شده بود، امیر مؤمنان که در اون سخنرانی ها فرمود همه بدعت های عثمان را محو می کنم، در اون سخنرانی باید این مطلب را هم بیان می کرد. در مورد اموال حضرت فرمود که اون اموالی که به ناحق عثمان تقسیم کرده اونها را به بیت المال برمیگردانم. خب قرآن مهمتر از اون اموال بود، پس معلوم میشه که عثمان قرآن را تحریف نکرده. اما ادعای وقوع تحریف بعد از زمان خلفای ثلاث، در زمان حجاج، در زمان معاویه، این احتمال را هیچ کس ادعا نکرده. حجاج ضعیف‌تر از این بوده و محل خلافت او شهرهای کوچکی بوده، کوفه بوده مثلا، بصره بوده. او چنین قدرتی که قرآن را در تمام بلاد اسلامی تحریف بکند نداشته. معاویه هم همینطور قدرت چندانی نداشته دیگه. قرآن حتی به آفریقا هم در اون زمان رسیده، به بلاد مختلف، قاره‌های مختلف، کشورهای مختلف رسیده و دیگه امکان تحریف نداشته است. پس بنابراین از نظر تاریخی امکان این که قرآن تحریف شده باشد یا فردی قرآن را تحریف کرده باشد، از نظر تاریخی و تحلیلی این امکان وجود ندارد. تا اینجا 5 تا دلیل برای نفی تحریف قرآن بیان شد. 2 تا دلیل آیات قرآن بود، 2 تا دلیل دلیل روایی بود، دلیل 5 هم تحلیل تاریخی بود. صفحه 220 به بعد شبهات قائلین به تحریف، یا به بیان دیگر ادله قائلین به تحریف را بیان می فرماند. شبهه اول و دلیل اولی که بیان کرده اند 2 مقدمه دارد. مقدمه اول، در تورات و انجیل تحریف صورت گرفته است قطعا. آیات قرآن هم دلالت می کند که تورات و انجیل تحریف شدند. مقدمه دوم، روایاتی داریم که در این روایات به حد تواتر هم هست که هر اتفاقی که در امتهای گذشته واقع شده مثل اون در امت اسلامی هم واقع می شود. هز و نعل به نعل، شبیه لنگه کفش به لنگه دیگر، یعنی کاملا شبیه هم اون وقایع اتفاق می افتد. و چون تورات و انجیل تحریف شده پس قرآن هم تحریف شده. این استدلال، از این استدلال 4 تا پاسخ بیان میشه. پاسخ اول، این روایاتی که میگید هرچه در امتهای گذشته واقع شد در امت اسلامی هم واقع میشود، این روایات خبر واحد هست، نه مفید علم است و نه عمل به او لازم است، چون اینا مربوط به احکام شرعی نیست، مربوط به اعتقادات هست، در اعتقادات ما علم و یقین نیاز داریم. این روایات در کتب اربعه شیعه که معتبر است واقع نشده، در کتب شاذ، کتب غیر معروف واقع شده و سندهاشون هم اشکال دارن. این اشکال اول. اشکال دوم این هست، این دلیل اگر تمام باشد دلالت می کند بر وقوع زیاده در قرآن، تحریف به زیاده را دلالت خواهد کرد، چنانچه در تورات و انجیل تحریف به زیاده هم صورت گرفته، در حالی که مسلمان ها تسالم دارند، قبلا گذشت تسالم دارند که تحریف به زیاده در قرآن واقع نشده، پس این دلیل اگر تمام باشد تحریف به زیاده را هم اثبات می کند، در حالی که قائلین به تحریف قرآن تحریف به نقیصه را ادعا می کند. اشکال سوم، اشکال نقضی هست. شما می گید هر چه در امتهای سابق اتفاق افتاد در امت اسلامی هم واقع می شود. این نقضهای فراوانی دارد، امور فراوانی در امتهای گذشته بود در امت اسلامی واقع نشد. مثلا بنی اسرائیل گوساله پرست شدند، در امت اسلامی واقع نشد. بنی اسرائیل 40 سال در بیابان سرگردان شدند، بر اونها من و سلوی نازل شد، در امت اسلامی اینا نبود. دشمن بنی اسرائیل که فرعون و اصحابش بودن غرق شدند، در امت اسلامی چنین اتفاقی نبود. سلیمان که از بنی اسرائیل بود به پادشاهی رسید، مالک انس و جن شد. عیسی که پیامبر بنی اسرائیل بود به آسمان رفت. هارون وصی حضرت موسی قبل از خود موسی از دنیا رفت. اینها در امت اسلامی نبود. به موسی 9 آیات بینات دادیم، عصای حضرت موسی دست پیامبر اسلام نبود، پیامبر از عصا استفاده نکرد مثل موسای پیامبر. بنی اسرائیل عده‌ایشون مسخ شدن، عیسی بدون پدر متولد شد، مسخ شدن بنی اسرائیل به بوزینه و خوک و آیات دیگر فراوان که اینا در امت اسلامی واقع نشد. پس مراد از این روایات که میگوید مثلش در امت اسلامی واقع میشود، مشابهت من بعض الوجوه هست. یعنی اگر تورات و انجیل تحریف شد، قرآن هم تحریف معنوی شده، نه تحریف لفظی. یعنی آیاتی که مصداقش امیر مؤمنان هست اومدن تحریف کردن، مصداقش را فرد دیگری معرفی کردن. این هم اشکال دیگر. اشکال چهارم این هست، اگر بپذیریم این روایات متواتر هست، ولی مفاد این روایات این هست که در تورات و انجیل تحریف واقع شده، در قرآن هم واقع خواهد شد. نه در قرآن هم تحریف واقع شده است. بنابراین این دلیل شما دلالت نمی کند که قرآن فعلا تحریف شده است. این دلیل میگه تحریف واقع خواهد شد، اما واقع شده است رو دلالت نمی کند. شاید یک روز قبل از قیام ساعت تحریف صورت بگیرد. بنابراین این دلیل ارزش استدلال ندارد. دلیل دومی که قائلین به تحریف بیان نموده اند در صفحه 222 گفته اند حضرت علی علیه السلام مصحفی داشت که با مصحف‌های موجود تفاوت داشته و این مصحف را امیر مؤمنان آورد برای مردم، مردم قبول نکردند. این یک مقدمه. مقدمه دوم شکی نیست که مصحف امیر مؤمنان با قرآن‌های موجود تغایر و تفاوت داشته. پس این که مصحف او با قرآن‌های موجود تفاوت داشته، این دلیل است بر این که قرآن تحریف شده است. روایاتی رو میاریم که این روایات نشون میده مصحف امیر مؤمنان کامل بوده، ولی مصحف‌های موجود این کمال و کامل بودن را ندارد. روایت اول اینطور هست که در این روایت دارد: یا طلحه ان کل آیت انزلها الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله اندی به املاء رسول الله و خط یدی و تعویل و کل آیت انزلها الله تعالی تا آخر. روایت دیگه دارد: اتا بالکتاب کملن، به نحو کامل آورد، مشتملن علی تعویل و تنزیل. تنزیل را همش را داشت، تعویل را داشت و المحکم و المتشابه تا آخر. پاسخ از این اشکال این هست: مقدمه اول را میپذیریم که امیر مؤمنان مصحفی داشت، این را میپذیریم. مصحف امیر مؤمنان با قرآن‌های موجود تغایر و تفاوت دارد، این را هم میپذیریم. اما این تغایر و تفاوت مربوط به تعداد آیات و تعداد سوره ها نبوده است. مصحف امیر مؤمنان مشتمل بوده است بر توضیح ها، تعویل ها، تفسیر ها، تنزیل ها، منتها تنزیل های غیر قرآنی. توضیح مطلب این است که لفظ تعویل و تنزیل که در این روایات اومده، مراد معنای لغویشون هست. تعویل در لغت مصدر ثلاثی مزید است، اصلش اول به معنای رجوع هست، بازگشت هست. تعویل به معنای اونی که آیه بهش بر میگردد. اول الحکم الی اهله، یعنی برگردون حکم را به اهلش. در آیه قرآن هم به این معناست: یعلم و کمین تحویل الاحادیث، یعنی اونی که اون حدیث بهش برمیگردد، عاقبت امر، نتیجه امر. تنزیل، خب حالا در مصحف امیر مؤمنان تحویل وجود دارد، یعنی اون نتیجه، اون غرض، اون مصداق آیه، اون هدف آیه، اونی که آیه بهش برمیگردد در مصحف امیر مؤمنان ذکر شده. تنزیل مصدر ثلاثی مزید هست، اصلش به معنای نزول، اصلش ریشهش نزول هست، یعنی نازل شدن، مثل باران که نازل میشه از بالا به پایین مثلا فرود میاد. گاهی تنزیل استعمال میشه و مراد آیاتی است که نازل میشود، گاهی تنزیل استعمال میشه و مراد وحی قرآنی نیست، اونی که از آسمان نازل می شود به عنوان حدیث قدسی، به عنوان توضیح آیه. آیات وقتی نازل می شد، جبرئیل توضیح هایی هم به همراه اون آیات می آورد. این توضیحاتی که جبرئیل بیان می کرد، اینا هم می شه مصداق تنزیل، ولی این تنزیل ها دیگه وحی قرآنی نیست. بنابراین مصحف امیر مؤمنان که این تنزیل ها را داشت، یعنی این توضیحاتی که وحی بود، حدیث قدسی بود ولی آیه قرآن نبود، اینها را هم مصحف امیر مؤمنان داشت. خب پس مصحف امیر مؤمنان دیگه دلالت بر این نمی کند که قرآن موجود تحریف به نقیصه شده باشد. نه، آیات قرآن در هر مصحف امیر مؤمنان و قرآن موجود تعدادشون یکسان هست، مثل هم هست، فقط تفاوت در تفسیر و توضیح ها هست. بنابراین نتیجه این که مصحف امیر مؤمنان دلالت بر تحریف قرآن نمی کند. این هم شبهه دوم یا دلیل دوم قائلین به تحریف که این را پاسخ دادیم. شبهه سوم یا دلیل سوم قائلین به تحریف قرآن صفحه 225 گفتند ما روایات متواتری از اهل بیت علیهم السلام داریم که این روایات دلالت می کند بر این که قرآن تحریف شده، پس ما ناچاریم که قول به تحریف قرآن را بپذیریم. مصنف یک جواب اجمالی از این شبهه سوم و دلیل سوم میدند و بعد یک جواب تفصیلی. در جواب اجمالی میفرمان این روایات عده زیادیشون از نظر سند ضعیف است و از کتاب احمد ابن محمد سیاری نقل شده و همه قبول دارند که احمد ابن محمد سیاری مذهبش فاسد بوده، اعتقادات باطلی داشته، قائل به تناسخ بوده که بعد از مردن روح انسان به جسد دیگری منتقل میشه، دوباره در همین دنیا متولد میشود. برخی از این روایات از کتاب علی ابن احمد کوفی هست که علماء رجال گفتن او کذاب بوده، فاسد المذهب بوده. منتها ما اشکال سندی نمی کنیم چون این روایات واقعا کثیر هست، به حد تواتر هست و موجب قطع به صدور بعضیش از معصوم می شود، لذا اشکال سندی نمی کنیم، ولی می گیم این روایات تحریف به نقیصه را دلالت نمی کند. این روایات مربوط به تحریف معنوی قرآن هست. حالا توضیح مطلب این هست که این روایات را ما در ضمن چهار طایفه بررسی می کنیم. صفحه 226 طایفه اول، روایاتی که در این روایات واژه تحریف وارد شده، کلمه تحریف که قرآن تحریف شده تو این روایات اومده. این روایات حدود 20 روایت که تعدادش رو مصنف در اینجا ذکر می کنن. روایت اول روایتی است که در این روایت می گوید پیامبر روز قیامت رو دارد حکایت می کند. می فرماد ترد و امتی علیه یوم القیامه علی خمس رایات، امتم روز قیامت با 5 تا پرچم وارد می شن. بعد پیامبر می فرماد از این رایات سوال می شه که با ثقلین قرآن و اطرت چه کار کردید؟ فتقول و رایت الاولا، اون پرچم اولی اینطور می گه امال اکبر فحرفنا، ثقل اکبر مراد قرآن هست، اون را تحریف کردیم. و عمل اصغر، اکبر را تحریف کردیم و نبذناه و وراء ظهورنا، پشت سر انداختیم. عمل اصغر، ثقل اصغر که اهل بیت باشند، فعادینا دشمنی کردیم و ابغضناه و ظلمنا. همینطور پرچم دوم، اونم همین سخن را میگه تا آخر، تا پرچم پنجم که دیگه اونا اهل نجات هستن. خب این روایت به واژه تحریف تصریح نموده. روایات بعدی هم که آورده اند باز حدیث دوم یحرف و کتابه، کتاب را تحریف میده کنند. روایت سوم اما کتاب الله فحرفو، حالا متن روایات رو نیاز نیست برای امتحان حفظ باشید، همین روایت اول را و باز آخرین روایت را که نکته ای دارد محتواش تو ذهنتون باشه کافی هست. روایت سوم هم همین تعبیر را دارد، اما کتاب الله فحرفو. روایت چهارم هم یقول المصحف یا رب حرفونی. روایت پنجم هم فحرفو، کتاب را تحریف کردن. روایت ششم هم باز همین تعبیر را دارد، محرفی الکتاب. روایت هفتم هم حرفو کتابک. روایت هشتم که باز مهم هست، اصحاب العربیه یحرفون کلام الله، اصحاب عربیه در واقع اون عالمان علم نحو، اون قرآ که به اعراب قرآن اهمیت میدن، اونا هر یحرفون کلام الله. مصنف از این روایات پاسخ میدهند، میفرمان این روایت آخری که اصحاب العربیه یحرفون کتاب الله مربوط به اختلاف قرائات هست، مربوط به اعمال اجتهادات در قرائات هست که برخی از قراء می اومدن اجتهاد می کردن، می گفتن خوب این کلمه را مرفوع بخونیم، یه قاری دیگر می گفت خوب این کلمه را منصوب بخونیم و به این صورت قرآن را تحریف می کردن. این روایت ناظر به کار اونها هست، ربطی به بحث ما که تحریف به نقیصه باشد ندارد. اما بقیه روایات که دلالت بر تحریف قرآن می کند، این مرادش تحریف به نقیصه نیست. عرض شد محل کلام، محل اختلاف تحریف به نقیصه هست. این روایات مربوط به تحریف معنوی هست که معنای قرآن را تحریف کرده اند، ثقل اکبر را تحریف کرده اند طوری که اون را از ثقل اصغر جدا کرده اند. شاهد این مطلب روایتی است که در کتاب شریف کافی اومده، قبلا هم داشتیم که امام باقر فرمود اقامو حروفه، حروف قرآن را برپای داشتن پس حروفش تحریف نشده. و هر رفو حدوده، حدود قرآن، معانی قرآن، تأویل قرآن، تفسیر قرآن را تحریف کردن، این میشه تحریف معنوی. پس این طایفه اول که تحریف را بهش تصریح نموده، مراد تحریف معنوی هست، کاری به تحریف به نقیصه ندارد. این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که در این روایات دلالت می کند که اسماء ائمه در قرآن ذکر شده است. خب یکی از این روایات در روای کتاب شریف کافی هست که در اونجا دارد ولایت علی ابن ابی طالب مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیا، ولایت حضرت امیر نوشته شده در همه صحف انبیا، کتابهای پیامبران، پس در قرآن هم نوشته شده. روایت بعدی دارد لا قرأ القرآن کما انزل لألفینا مسمین، اگر قرآن را همانطور که نازل شده بخوانید میابید ما را که در قرآن ناممون ذکر شده است. روایت بعدی هم القرآن نزل علی اربعت اربا ربع فینا، یک چهارمش در مورد ماست پس اسامیشون ذکر شده. روایت دیگه در کتاب کافی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دارد فی علیین، اینطور نازل شد. جواب از استدلال به این طایفه هم این هست که ما قبلا برای شما بیان کردیم، گفتیم تنزیل که در مصحف امیر مؤمنان همه تنزیل ها بود، مراد تفسیر قرآن هست، اون توضیحاتی است که جبرئیل از جانب خدا آورده، به عنوان وحی قرآنی نیست، به عنوان آیه قرآن نیست، به عنوان تفسیر قرآن هست، حدیث قدسی هست. مراد از واژه تنزیل این هست. پس این روایاتی هم که میگه اسماء اهل بیت در قرآن وجود دارد، مراد تنزیل هست، توضیحاتی است که جبرئیل آورده هست. این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا این روایات شما میگید وارد شده، ظاهرش این هست که نه، واقعا اسماء ائمه در قرآن به صورت وحی قرآنی وجود داشته. میگیم این روایات که تعدادشون هم اندک است، این روایات مخالف با کتاب هست. کتاب گفته انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این روایات مخالف با کتاب هست، چون مخالف با کتاب است باید این روایات را دور بیندازیم. دلیل سومی که بیان می فرمان این هست، می‌فرمان شاهدی داریم که اسم امیر مؤمنان در قرآن ذکر نشده است. شاهدش حدیث غدیر خم هست. دلیل این که امیر مؤمنان جانشین پیامبر و خلیفه بعد از او هست، مهمترین دلیلش حدیث غدیر خم هست که خود اهل بیت به حدیث غدیر خم زیاد استدلال کرده اند. اگر اسم امیر مؤمنان و جانشینان پیامبر در قرآن ذکر شده بود، دیگه پیامبر نیاز نداشت مردم را در اون سرزمین غدیر خم جمع بکند، همون آیات کافی بود. پس معلوم میشه که نام امیر مؤمنان به صراحت در قرآن ذکر نشده است. صحت حدیث غدیر خم موجب میشه که بگیم این روایات صحیح نیست. و جواب دیگری که بیان می فرمان ما روایت روشنی داریم در کتاب شریف کافی که اون روایت سندش صحیح است و اون تصریح می کند که نام امیر مؤمنان به صراحت در قرآن برده نشده است. ابو بصیر میگه به حضرت در مورد آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم صحبت کردم، حضرت فرمود که این آیه در مورد علی ابن ابی طالب و حسن و حسین نازل شده. عرض کردم مردم میگن چرا پس نام علی و اهل بیت در قرآن برده نشده است؟ امام علیه السلام اینطور جواب فرمودن که در قرآن اقیم الصلاة وارد شده، اما در قرآن نفرموده که نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است. بیان اینها را به پیامبر واگذار کرده. در قرآن آت و زکات نازل شده، ولی نفرموده که از هر 20 دینار 1 دینار را زکات بده. بیانش را به پیامبر واگذار کرده. همینطور در قرآن اولی الامر منکم را گفته اطاعت کنید، اما اولی الامر چه کسانی هستند؟ بیانش به پیامبر واگذار شده. پس این صحیحه حاکم هست بر همه روایات گذشته و روایات گذشته را تفسیر می کند. این که فرموده در روایات گذشته ما در قرآن ذکر شده ایم، مراد تنزیل هست، مراد در واقع وحی غیر قرآنی هست. یعنی جبرئیل در توضیح آیات نام ماها را بیان نموده هست. این هم دلیل آخرین پاسخی که به طایفه دوم بیان می کنند. صفحه 232 الطائفه الثالثه، این اثانیه غلط تایپی هست. طایفه سوم، روایاتی که دلالت می کند بر وقوع تحریف در قرآن به زیاده و نقیصه و این که امت بعد از پیامبر قرآن را تغییر دادند، بعضی کلمات را برداشتند به جای اونها کلمات دیگری گذاشتند، مثل این روایت که دارد صراط الذین انعمت علیهم دارد که صراطم من انعمت علیهم، به جای الذین من اومده، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، به جای ولذالین غیر الضالین آمده است. پس شد تحریف به نقیصه و زیاده، الذین رفت ولذالین لا رفت، به جاش لفظ دیگری آمده. روایت دیگر دارد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، حضرت فرمودند که هو آل ابراهیم و آل محمدن، به جای آل عمران آل پیامبر آمده. فوضع او اسما مکان اسمن، به جای یک اسم که عمران باشد که پیامبر باشد، اسم دیگر که عمران باشد را قرار دادند. پاسخ از این طایفه سوم هم این هست: اولا سند اینها ضعیف است، ثانیا این روایات مخالف با کتاب و سنت هست. کتاب و سنت، کتاب مثل این که در واقع قرآن را نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کتاب میگه قرآن تحریف نشده، این روایات میگه قرآن تحریف شده، پس این روایات مخالف کتابه. سنت، اخبار ثقلین میگه قرآن تحریف نشده، این روایات میگه قرآن تحریف شده. دلیل سوم اجماع مسلمین هست بر این که تحریف به زیاده در قرآن صورت نگرفته. این روایاتی که شما آوردید هم تحریف به نقیصه را دلالت می کند هم تحریف به زیاده را، پس این روایات قابل پذیرش نیست و این سه تا اشکال را دارد. طایفه چهارم روایاتی است که دلالت می کند بر تحریف در قرآن به نقیصه فقط، که قرآن تحریف به نقیصه شده، مثل این که مثلا روایتی گفته سوره احزاب حدود 200 آیه داشته، در مقدارش نزدیک به سوره بقره بوده، حدود 2 جزء مثلا بوده و این تحریف شده و سوره احزاب این مقدار ناقصش به دست ماها رسیده. مصنف می‌فرمان این طایفه هم درست نیست و باید حمل کنیم بر همونی که قبلا گذشت، که در واقع این در واقع مراد همونی است که در مصحف امیرالمؤمنان گذشت. آیات سوره احزاب توضیح‌های فراوانی داشته که احادیث قدسی بوده، جبرئیل در توضیح آیات آورده، اون توضیح ها زیاد بوده، در مصحف امیرالمؤمنان بوده، ولی این توضیح ها در قرآن موجود وجود ندارد. پس تحریف به نقیصه که آیاتش تحریف شده باشد این به این صورت نبوده است. این یک اشکال. اشکال دیگر، اکثر این روایات سندشون ضعیف است، کثیر این روایات سندشون ضعیف است، بعضیشون اصلا فی نفسه قابل تصدیق نیست، که سوره احزاب بیش از 200 آیه داشته و سخت شده، این فی نفسه قابل تصدیق نیست، مخالف با کتاب و سنت هست، باید دور انداخته بشه. بعد می فرمان محقق کلباسی هم تصریح نموده که این روایات مخالف با اجماع امت هست، اجماع مسلمین هست و اعتنایی به اونها نمی شود. و نقصان کتاب گفته که اصلی ندارد، اگر درست بود باید متواتر نقل می شد که سوره احزاب این مقدار بوده و تحریف صورت گرفته است. در ادامه کلام محقق کرکی را نقل می کنند و بعد شبهه چهارم در پایان مطرح می شه. شبهه چهارم این هست که کیفیت جمع قرآن نشان میده که قرآن تحریف شده است. می فرمان این کیفیت جمع قرآن را هم ما قبلا بیان کرده ایم و کیفیت جمع قرآن دلالت بر تحریف قرآن نمی کند و باید بحث کیفیت جمع قرآن را اونجا را مراجعه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.